اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. اردوی عراق میگوید که جت‌های جنگی آن کشور مواضع داعش را در سوریه هدف قرار داد. این اقدام یک روز بعد از آن که حکومت سوریه به عراق اجازه عملیات علیه داعش را در سوریه داد صورت گرفت. اردوی عراق گفت تیاره های F-16 آن کشور یک خانه دو طبقه را در منطقه سوسه در نزدیکی مرز بمباردمان کرد. به گفته عراقی ها از این خانه رهبران داعش برای نشست هایشان استفاده می کردند. اسوشیتد پرس تا حال قادر به تایید شمار تلفات و جراحات در این رویداد نشده است. برنامه جهانی غذا می گوید اوسی ها در یمن لاری های امدادی حامل مواد غذایی را به عوض این که بگذارند به نیازمندان برسد به بازار روانه کرده در بدل آن پول می گیرند. مواد امدادی به ارزش میلیاردها دلار به جانب یمن سرازیر است، اما میلیون های یمنی هنوز هم با کمبود مواد غذایی دچار بوده و یک گام از قطعی فاصله دارند. دلیل این وضعیت موجودیت فساد گسترده در تمام سطوح در یمن است. نبیل حلکیمی، یکی از کارمندان امدادی در شهر طعز یمن، میگوید که مواد کمکی از هر طرف دزدیده می شود. مثلا 5000 خریطه برنج غایب شده و معلوم نمی شود که به کجا انتقال داده شده است و یا از بار لاری ها بوجی های گندم گم می شود. این در حالی است که بعضی ساعات در یمن درگیری ها، مسدود بودن جاده ها و موانع دیگر باعث شده که مردمان کشور نتوانند به کمک ها دسترسی یابند. حدود 40 نفر هنوز هم در زیر آوار یک بلاک از آپارتمان ها در شهر صنعتی مونتیگورسک روسیه گیر ماندند. بخش از این بلاک نو طبقه‌ای که حاوی 48 آپارتمان بود روز دوشنبه در اثر انفجار گاز فرو ریخت که تایان حداقل 7 نفر کشته شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بعد از ظهر دوشنبه به مونتیگورسک رفته از مجروحین این رویداد دیدن کرده و با مقامهای محلی صحبت کرد. حوادث مشابه در روسیه زیاد اتفاق می افتد که دلیل آن فرسودگی امارات و عدم مراعات مقررات در استفاده از گاز عنوان شده است. ادامه اخبار. پلیس سودان روز دوشنبه علیه هزاران مظاهره کننده‌ای که در خرطوم به جانب قصر ریاست جمهوری راهپیمایی می‌کردند از گاز اشک‌آور استفاده کرد. فعالین حتی ادعا می‌کنند که پلیس از سلاح گرم نیز علیه مردم استفاده کرده است و شمار زخمی شدند. طی دو هفته اخیر شمار زیادی از مردم سودان در خرطوم و شهرهای دیگر آن کشور بر راه پیمایی پرداخته خواهان برکناری عمرالبشیر رئیس جمهور سودان شدند. طی این اعتراضات صدها نفر زندانی شده است. عمرالبشیر که با یک کودتای نظامی در سال 1989 رهبری سودان را در دست گرفت و قماندانهای پلیس گفته است که به هیچ کس اجازه نمی دهد که ثبات و امنیت کشور را مختل سازد. الیزابت وارن، سناتور دموکرات، کمیته را برای بررسی نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا تشکیل داد. این سناتور 69 ساله ایالت ماساچوست اولین کسی است که قصد خود را برای نامزدی در انتخابات آینده آمریکا اعلام می کند. انتظار می رود تعداد زیاد از دموکرات ها در این انتخابات دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را به آزمون بکشند. در انتخابات قبلی خانم وارن از هیلری کلینتون حمایت کرده بود. در اوایل سال 2018 رئیس جمهور ترامپ الیزابت وارن را که اجدادش از سرخپوستان آمریکایی است مسخره کرده او را به چالش کشید که آزمایش دینی انجام دهد تا معلوم شود ادعای او درباره اجدادش چقدر صحت دارد. سناتور وارن هم با آزمایش دینی ادعای خود را ثابت کرد. و تا چند ساعت دیگر مردم امریکا با پایین آمدن توپ عظیم کریستال در لحظه تحویل سال در میدان تایمز شهر نیویورک و در شهرهای دیگر با پایکوبی و آتشبازی حلول سال نو 2019 میلادی را جشن خواهند گرفت. اما در کشورهای اروپایی، روسیه، اکثر کشورهای شرقی میانه، کشورهای آسیایی، استرالیا و زیلاند جدید سال نو آغاز شده است. در دبی مثل چند سال اخیر برج خلیفه با آتشبازی که طول آن به 12 کیلومتر می رسید و یک ریکارد جدید را قائم کرد از آمدن 2019 استقبال کرد. بیش از 400 زوج در جاکارتا پایتخت اندونزیا در شب سال نو مراسم ازدواج دست جمعی را برپا کردند. قرار است 2 میلیون نفر در هوای سرد و بارانی و با تدابیر شدید امنیتی در میدان تایمز نیویورک برای دیدن پایین شدن توپ کریستال رنگارنگ حضور داشته باشند. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام شنوندگان ارجمند، با برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش‌های تازه از افغانستان، منطقه و جهان. نیروهای امنیتی در ولایت ننگرهار بیش از 30 غاصب زمین را بازداشت نمودند. مقامات در ولایت ننگرهار میگویند بیشتر این غاصبان زورمندان محلی اند که زمینهای دولتی را غصب کرده اند. شرح این گزارش از ضیاءالرحمن حسرت.
عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که نیروهای مشترک افغان 34 غاصب ملکیت‌های دولتی را در این ولایت بازداشت نمودند. سخنگوی والی ننگرهار علاوه کرد که شماری از زورمندان محلی نیز شامل بازداشت شدگانند. وی افزود این افراد بیشتر ملکیت‌های کانال ننگرهار را غصب کرده و بعداً بالای دیگران به فروش رسانیدند. خوگیانه گفت شمار دیگری از غاصبین زمین که هنوز بازداشت نشدند تحت تعقیب جدی نیروهای امنیتی قرار دارند. به گفته این مقام ولایت ننگرهار، تعقیب دستگیری غاصبین زمین پس از آن صورت گرفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در اوایل ماه دسامبر به اداره ولایتی ننگرهار دستور داد تا نیروهای امنیتی در برابر غاصبین زمین دست به کار شوند. سخنگوی والی ننگرهار در مورد می افزاید:
په ننګرهار ولایت کې د روان کال په ترڅ کې د ملي پولیسو له لوري
در ولایت ننګرهار در جریان سال 2018 میلادي غاصبین بزرگ که بیشتر ملکیت های کانال را غصب کردند از سوی نیروهای پلیس بازداشت شده و به قانون سپرده شدند. شماری آنان در زندانند و شمار دیگر در نظارتخانه به سر میبرند. حتی با سرانوالی صحبت شده تا به ضمانت قوی نیز این غاصبین رها نشوند. در همین حال نصیر احمد دورانی وزیر زراعت افغانستان که امروز در وارد شهر جلال آباد شده بود، در یک نشست مشورتی با زارعین از اقدامات نیروهای امنیتی افغان در برابر غاصبین زمین استقبال کرد و گفت در صورتی که ملکیت‌های ریاست کانال از چنگ غاصبین نجات داده شوند، پروژه‌های بزرگی را در این ولایت راه‌اندازی می‌کند. اگر این دو موانع در ملکیت‌های کانال از روی ما برداشته شوند، انشاءالله که نام سابقه کانال ننگرهار را که اداره بزرگ استخدام کننده بود به دست می آوریم و پروژه های بزرگی را در این ولایت را اندازی می کنیم. اما انجینر خانقا میخیل رئیس اداره کانال ننگرهار می گوید اقداماتی که تا حال صورت گرفته است کافی نیست، زیرا به گفته وی تا هنوز 4755 جریب ملکیت کانال از سوی زورمندان دوائر دولتی و مهاجرین غصب شده است. و افزود که شماری از دوائر دولتی نیز ملکیت های کانال را در تصرف خود درآوردند. کمپ های مهاجرین نیز خودسرانه در ملکیت های کانال خانه مار کردند و برخی از مردم به شکل شخصی ملکیت ها را غصب کردند. مدت دو ماه قبل پس از خیزش مردمی به حمایت نیروهای مشترک افغان در ولسوالی بادیکوت ننگرهار، صدها هکتار ملکیت کانالی که در تصرف گروه طالبان مسلح قرار داشت، پس از 16 سال دوباره به این اداره تسلیم داده شد. در شهر جلال آباد ده ها هکتار ملکیت کانال از سوی اشخاص مختلف غصب شده و سپس در آن خانه های رهایش اعمار شده است. مقامات میگویند بیشتر افراد زورمند در غصب ملکیت های کانال دست دارند. نیروهای امنیتی افغانستان در حال زمین های غصب شده را از نزد غاصبین در اختیار ادارات مسئول قرار می دهد که شرایط امنیتی در ولایت ننگرهار هنوز هم شاهد حملات گروه طالبان و داعش است. در آخرین مورد به گفته مقام های محلی گفتند که مسئول استخبارات گروه داعش همراه با 27 عضو دیگر این گروه در ولایت ننگرهار کشته شدند.
صحت برای همه، برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا پس از این چهارشنبه شب ها ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان نشر می شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می برزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. مقام های محلی بامیان می گویند با ارزش نزدیک به 70 میلیون افغانی چندین پروژه انکشافی به منظور بهبود وضعیت زندگی مردم در ولسوالی های سیغان و کهمرد بامیان به بهره برداری سپرده شده است. ظفر بامیانی درباره گزارش می دهد.
مقام های محلی ولایت بامیان میگویند که 5 پروژه انکشافی به ارزش نزدیک به 70 میلیون افغانی در ولسوالی های کهمرد و سیغان ولایت بامیان به بهره برداری سپرده شده است. انتظار می رود که بهره برداری از این پروژه ها بخشی از مشکلات باشندگان ولسوالی های کهمرد و سیغان را برطرف کند. این پروژه ها شامل 2 شبکه آبرسانی صحی برای بیش از 600 خانواده در ولسوالی های کهمرد و سیغان، تعمیر یک باب مکتب در کهمرد، یک پل 20 متر و یک کانال آبرسانی زراعتی در ولسوالی سیغان بامیان می شود. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان می گوید که این پروژه ها سوی وزارت انکشاف دهات افغانستان و اداره راهسازی روستایی کشور در این ولایت تطبیق شده است.
5 پروژه را به ارزش 68 میلیون بیشتر از 68 میلیون افغانی افتتاح کردند و مورد بهره برداری قرار دادند که عمدتاً پروژه های روستایی و احیا و انکشاف روستا هستند، مربوط به سرک میشن و همچنین شبکه‌های آبرسانی که از مجموع 5 تا پروژه دو پروژه در ولسوالی سیغان بودند به ارزش 13 میلیون افغانی، کانال بودند و همچنین پروژه شبکه آبرسانی و 3 پروژه که یکیش پل کانکریتی به طول 21 متر بودند و شبکه آبرسانی بودند که 510 قریه را به شمول 3 مکتب و 7 مسجد تحت پوشش قرار دادن.
کمبود امکانات رفاهی و پایین بودن خدمات دولتی در روستاهای بامیان از چالش‌های عمده روستانشنان محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر هزاران خانواده روستاهایشان را ترک کرده و به شهرهای بزرگ کشور رفتند. اما مقام‌های محلی بامیان می‌گویند که این پروژه‌های انکشافی سبب بهبود دسترسی مردم به خدمات اجتماعی شده و مانع کوچ دسته‌جمعی مردم از روستاهایشان خواهد شد. شماری از باشندگان ولسوالی‌های کهمرد و سیغان بامیان با استقبال از بهره برداری این پروژه ها میگویند که پیش از این به دلیل نبود آب آشامیدنی صحی و آب زراعتی بارها بین روستانشنان منازعه رخ داده است. غلام سخی و غلام پهلوان از باشندگان این دو ولسوالی میگویند
ما بسیار کمک شده و این آبی است که آب صحی بسیار ما از این بسیار خوش هستیم، خوشحال هستیم که در آبی که ما از اونجا میآید دریا تا ایوانات اینجا تیر میشه، آن چیزی که بود از اون تیر میشه با مردم از اون استفاده میکرد. حالی ما فعلا از اون آبی صحیح استفاده میکنیم، انشاءالله بسیار راضی و خوش هستیم.
اسم ما غلام پهلوان است از ولسوالی کهمرد. آب صحیح و برای مردم صاحب ضرور است، ولی خو مردم نیازمندیش بیشتر است، ولی کفایت نمیکنه دیگر، چون مجموعه مردم از جامعه هست دیگر. خو شاید ممکن یک قریه که میگیره قریه دیگر نمیتونه وابطه پوشش خود بگیره.
اما شماری از باشندگان بامیان تطبیق این پروژه ها را اندک یاد کرده میگویند که خشکسالی و عدم توجه توجه دولت در ولسوالی های سیغان، ورس و پنجاب این ولایت سبب کاهش محصولات زراعتی مردم و افزایش فقر اقتصادی در این ساحات شده است. آنان از حکومت می خواهند تا برای بهبود وضعیت اقتصادی روستانشینان برنامه های انکشافی مؤثرتری را که سبب اشتغال زایی و کاهش فقر شود روی دست گیرند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. دو دختر جوان در ولایت هرات با تولید لباس‌های مجلسی زنانه در یک کارگاه کوچک خیاطی در تلاش ایجاد یک برند خاص از لباس‌های زنانه در افغانستانند. این دختران جوان می‌گویند آنها تصمیم دارند تا با استفاده از سیستم‌های آموزشی آنلاین از کشورهای فرانسه و ایتالیا دیزاین‌ها و طرح‌های جدید از لباس‌های شیک زنانه را تولید و به بازار عرضه کنند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
دوشیزه یا مس عنوان برند جدیدی از لباس‌های مجلسی و شیک زنانه است که توسط دو دختر در ولایت هرات در یک کارگاه کوچک خیاطی تولید و به بازار عرضه می‌شود. مرسل عالمی و شمیم فضلی می‌گویند بعد از فراغت از پوهنتون این دختران جوان به دلیل علاقه زیاد به فشن و دیزاین وارد این کارزار شده و حالا تصمیم به ایجاد یک برند خاص زنانه به هدف احیای مجدد لباس‌های افغانی با دیزاین‌های اروپایی گرفتند. آنها با ایجاد یک کارگاه کوچک خیاطی در ولایت هرات زمینه کار برای 10 بانوی جوان را نیز فراهم کردند که همه روزه در حال تولید لباس‌های شیک زنانه هستند.
خواستم یک برند تحت نام مس که معنی دوشیزه آمده. کلا پروسه کار ما خدمت برای خانم‌های توسط خانم‌ها و طرح‌هامو همه از کشورها ایتالیا و فرانسه سایت‌هایی هست به صورت آنلاین اونا آموزش میدن و فوکس کار ما رو فشن دیزاین و تولیدات ما همه لباس های محفلی و لاکچری هست.
کلن برندهایی که فعلا به افغانستان هست اونا بیشتر کارا سنتیه. ما میخواییم که کارا سنتی امرا با متدای اروپایی میخواییم که لباس های خیلی لوکستر ما به جامعه تولید کنیم که به میخاطر ما یک برند ساختیم به نام برند مسی دوشیزه که کلن لباس ها ما مخصوص به بانوانه.
ملاله بهادری مسئول کارگاه خیاطی برند دوشیزه در ولایت هرات میگوید آنها با استفاده از سبک جدید توانستند کارهای متفاوت و جدیدی را تولید و در اختیار خانم ها قرار دهند که پیش از این در بازارهای افغانستان قابل دسترس نبود.
من تقریبا 20 سال میشه که کار خیاطی میکنم، به پلو از این پنتون دارم بخونم. به خاطر از این که علاقه خاصه به خیاطی و دیزاین اینا دارم، از این که از این دفتر بریم پیشنهاد شد. اینجا که بیامدم خیلی به ایده های جدیده، به این کارهای جدیدی آشنا شدم. طرح دیزاین ما خیلی متفاوت از هرچه خیاط هست فعلا در هرات، واقعا قابل پسند. هرچه خانم اک میان اصلا تعجب میکنم که این کار شما، این دخت شما به هرات شده.
فعالان اجتماعی نیز این حرکت‌ها را گامی مؤثر در راستای ایجاد فرصت‌های تازه اقتصادی برای زنان افغان و رشد وضعیت اقتصادی آنها عنوان می‌کنند. عارف صبوری یکی از فعالان اجتماعی هرات نسبت به آینده و کارهای مؤثرتر این کارگاه خیاطی امیدوار است.
مطمئنا در دراز مدت میتونه خیلی مؤثر باشه و برندهای افغانی ایجاد بکنه. شما متوجه هستین که بیشتر مردم افغانستان از برندهای خارجی و از لباسهای خارجی استفاده میکنه. اگر ما بیایم امروز یک ابتکار بکنیم، درست در کوتاه مدت جوابگو نیست، اما در طولانی مدت میتونه مردم را تشویق بکنه که از صنایع دست خودشون استفاده بکنه و از تولیدات کشور استفاده بکنه و این باعث میشه که هم عایدات کشور افزایش پیدا بکنه و هم دائمی پولی که مردم داره و این چرخش پیدا میکنه در بازار در خود افغانستان به مصرف برسونه.
این دختران جوان با برگزاری یک نمایشگاه دو روزه لباس در ولایت هرات در تلاش معرفی هرچه بیشتر برند لباس زنانه دوشیزه در بین زنان افغان هستند. زنان افغانی که به دلیل عرف و سنت حاکم در جامعه هنوز هم در اغلب ولایت افغانستان در خانه مصروف کارند نه فراتر از منزلشان. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
با گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه می دهیم. تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد تأخیر 3 ماهه در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با عکس العمل و واکنش های متفاوت مواجه است. بر رغم تایید و حمایت ارگ و دفتر یونما و سفارت ایالات متحده آمریکا، شماری از جریان‌های سیاسی و نهادهای نظارت انتخاباتی این تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را نقض صریح قانون انتخابات و قانون اساسی کشور خوانده‌اند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
دکتر عبدالرؤوف ایروی، منشی و عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد این فیصله اخیر کمیسیون انتخابات، موقف کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را بیان کرد و گفت:
اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات که مبنی بر تأخیر انداختن انتخابات ریاست جمهوری میباشد، مورد تایید کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان نیست، به علت اینکه مشروعیت نظام مرهون برگزاری انتخابات با در نظر داشت تقویم مشخص در قانون اساسی افغانستان می باشد. قانون اساسی افغانستان در ماده 61 به صراحت تاکید کرده که در مدت ریاست جمهوری در اول جوزای سال پنجم به پایان می رسد و کمیسیون انتخابات مکلفیت داره که 30 تا 60 روز انتخابات قبل از پایان یافتن ریاست جمهوری برگزار کنه. اما ای که مسئولین کمیسیون انتخابات توان برگزاری را دارند یا ندارند در قانون اساسی پیش بینی نشده، پس باید اونها آمادگی خود را از 3 سال پیش که در این سمت قرار دارند یه هم آمادگی ها را می گرفتند تا این
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی پس از ارائه نظریه حقوقی 2 فقره‌ای از کمیسیون مستقل انتخابات تقاضا کرده است که با جبران کردن کمکاری های خیش در عدم تهیه به موقع مقدمات برگزاری انتخابات از ادامه نقض قانون اساسی پایان بدهد. احزاب سیاسی و نهادهای نظارت انتخاباتی نیز از نقض پیدرپی قوانین از سوی کمیسیون مستقل انتخابات شکوه نموده، خواهان ارائه دلیل موجه تأخیر انتخابات و پاسخگو بودن کمیسیون به مردم شدند. محمد نعیم امزاده، رئیس اداره نظارت انتخاباتی موسوم به دفاع، در مورد چنین گفت:
تأخیر نقض قانون انتخابات هست و نقض قانون اساسی هست و انتخابات باید مطابق قانون برگزار شود و دلیل تأخیر هم باید مشخص بشه. چرا با تأخیر؟ متاسفانه این تأخیر دلیلش مشخص نیست.
یوسف رشید، رئیس اجرایی فیفا، نهاد دیگر نظارت انتخابات، هم کمیسیون انتخابات را به پاسخگویی دعوت کرد.
دیگه شاید که قانون اساسی نقض شده، ما در قسمت ادارات خصوصا که میشه مسخ انتخابات و پاسخگویی دعوت میکنیم و برای مردم باید پاسخگو باشن، چرا که طبیعی خواستن انتخابات بدون یک اصل پاسخگویی و به هم با نقض قانون متاسفانه که به یک عرف و عنانه تبدیل شده.
اختلاف احزاب و جریان های سیاسی گام بالاتر گذاشته، میگویند که به هیچ وجه مورد قبول و حمایتشان نیست. فضل رحمان اوریا، سخنگوی ائتلاف بزرگ ملی احزاب و جریان های سیاسی افغانستان، در مورد چنین گفت:
این عمل کمیسیون خلاف قانون اساسی است و بعد از ماه حمل جناب دکتر سبغانی مشروعیت خود کاملا از دست میتا. برای احزاب و ائتلاف های سیاسی با هیچ شکل مورد تایید و حمایت به تاریخ جدید نیست.
این در حالی است که شام روز یکشنبه ساعتی پس از اعلام تأخیر 3 ماهه در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، ارگ از این تصمیم اخیر کمیسیون انتخابات حمایت نموده از آن استقبال کرد و امروز دوشنبه دفتر نمایندگی ملل متحد برای افغانستان یا یونما با نشر اعلامیه خبری از اعلام تقویم جدید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از سوی کمیسیون انتخابات استقبال کرد. در اعلامیه دفتر نمایندگی سازمان ملل آمده است که یونما از کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان برای برگزاری انتخابات با اعتبار، شفاف و قابل قبول برای همه حمایت کرده، بر همکاری های خیش ادامه می دهد. در یک انکشاف دیگر، سفیر ایالات متحده آمریکا مقیم کابل نیز امروز در صفحه تویتر خیش از اعلام تأخیر 3 ماهه انتخابات ریاست جمهوری و تقویم جدید استقبال کرده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM. و این هم آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. استرالیا با نشر اعلامیه نگرانی خود را در مورد بازداشت شهروندان کانادا در چین ابراز کرده است. این اقدام استرالیا پس از آن اتخاذ شد که کارشناسان سیاست خارجی سکوت کانبرا را در پیوند به این بازداشت ها پرسش برانگیز خوانده بودند. چین اوایل ماه دسامبر سال 2018 مایکل اسپاور، یک تاجر، و مایکل کویرگ، یک دیپلمات پیشین کانادا را پس از آن بازداشت نمود که کانادا یک مقام ارشد شرکت تکنولوژی چینایی هواوی را در شهر ونکوور با درخواست آمریکا دستگیر کرد. فیل مرسر، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از میرویس رحمانی می شنویم.
بازداشت دو کانادایی در چین بلافاصله توسط اتحادیه اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه نکوهش شد. این کشورها نگرانی خود را در پیوند به انگیزه های سیاسی این بازداشت ها بیان کردند. بیجینگ ادعا دارد که مایکل سپاور و مایکل کوریک، دو شهروند کانادایی، با فعالیت هایشان در چین امنیت دولت این کشور را به مخاطر انداخته بودند. این اقدام چین اعتراض بسیاری کشورهای جهان را در پی داشت، اما استرالیا، یکی از متحدین نزدیک کانادا، ساکت باقی ماند. حکومت استرالیا هیچ موقف رسمی در پیوند به این بازداشت شهروندان کانادا توسط چین نگرفت. ولی سرانجام یک گروه متشکل از 30 استاد دانشگاه و دیپلمات پیشین استرالیایی با امضای درخواست از حکومت استرالیا تقاضا کرد تا خواستار رهایی دو کانادایی در چین شود. راری متکاف، رئیس کالج امنیت ملی در دانشگاه ملی استرالیا، میگوید که کانبرا باید شانه به شانه در کنار اوتاوا بیستد.
That if middle-sized democracies don't stand together against offensive behavior.
اگر کشورهای متوسط دارای دموکراسی در برابر رویکرد تهاجمی چین در صحنه جهانی متحدانه عمل نکنند، این کشورها سرانجام در موارد مشابه که منافعشان با چین در تضاد قرار بگیرد، یکی پی دیگر مورد مجازات مشابه و یا زورگویی قرار خواهند گرفت.
ماری سپین، وزیر خارجه استرالیا، در واکنش به درخواست استادان دانشگاه و دیپلمات‌های پیشین کشورش یک اعلامیه کوتاه نشر کرد که در آن استرالیا از موقف کانادا مبنی بر رهایی هرچه زودتر شهروندان این کشور توسط چین حمایت نشده است.
The Australian government is concerned about the recent detention of two Canadian citizens in China.
حکومت استرالیا در مورد بازداشت اخیر دو شهروند کانادایی در چین نگران است. اگر این بازداشت‌ها در پیوند به اجراءات قانونی باشد که در حال حاضر علیه خانم مینگ وانشو، شهروند چین در کانادا جریان دارد، ما بسیار زیاد از این ناحیه نگران خواهیم شد.
مینگ وانشو یکی از مقام‌های ارشد شرکت فناوری چینایی هواوی است که مقام‌های کانادایی وی را با درخواست آمریکا در شهر ونکوور کانادا بازداشت کردند. چین بزرگترین شریک تجارتی استرالیا می باشد. اما روابط بین کانبرا و بیجینگ در سالهای اخیر به دلیل طرح اتهامها مبنی بر مداخله چین در امور داخلی استرالیا اکثرا کشیده شده بود. چین نیز استرالیا را به جاسوسی سایبری متهم کرده است. اوایل ماه دسامبر سال 2018 استرالیا گفت که برخی شرکت‌های تجارتی این کشور قربانی حملات سایبری برای مقاصد جاسوسی بود که با حمایت حکومت چین بر آن انداخته شده بود. استرالیا ادعا دارد که جرایم سایبری می تواند رشد اقتصادی جهان، امنیت ملی و ثبات بین المللی را ضربه بزند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari. شنونده های عزیز، برنامه بامدادی دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا خاتمه یافت. اکنون نشرات رادیو آزادی را می توانید روی عین امواج بشنوید. خدا نگهدار.
موسیقی.